خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية حبل الله المتين علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قبل از این که ادامه مباحث رو از جلسه قبل پی بگیرم، من یه نکته رو تذکر دادم، منتها فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، تکرارش خلاصه خالی از فایده نیست. ببینید درسته که بحث ما تاریخی است، اما ما چند جلسه معرفت تاریخ گفتیم برای اینکه بگیم ما از تاریخ تاریخ نمیخوایم. مطلوب ما تاریخ نیست، وسیله ما تاریخ هست، اما مطلوب ما تاریخ نیست، مطلوب ما عقیده است، مطلوب ما بحث ولایت و امامت. لذا مثلا تو این مباحثی که میگیم و دوستان باید بنویسند و انشالله یه جوری بنویسند که با یه ویرایش کلی و با یه عرض کنم سر و سامان دادن کلی تبدیل بشه به یک کتاب ارزشمند و درخور، دوستان خودشون عنایت داشته باشن. ربط واقعه اونایی که من میگم باید توش باشه و به جای خود، اما ربط واقعه با مباحث ولایت و امامت رو خودتون بیارید. یعنی آیه تطهیر، اونی که من صبح گفتم، من بحث ولایت و کلامیشو مطرح نکردم، اما خودتون باید بیارید که خب ربط این بحث به امامت چیه، چه دخلی دارد به اثبات ولایت و امامت امیرالمومنین علیه السلام. مثلا حالا تو آیه تطهیر این است که یکی از شرایط مسلم امام عصمت است، به دلیل آیه 124 از سوره مبارکه بقره، حتما باید امام معصوم باشه. این میشه ربط آیه تطهیر. آیه ولایت ربطش، مباهله ربطش، نمیدونم این ربط این آیه با اثبات ولایت بر عهده خود عزیزانه. اگه من اونو بگم دیگه در واقع میشه حل معما. من سیر تاریخی بحث رو عرض بکنم، حل معماش با خود دوستان. ما بحثمون تا پیمان و حدیث مؤاخات در جلسه گذشته تمام شد. شماره 10 موضوع بحث اولین مسلمان بودن امیرالمؤمنین علیه السلام است. من چه دخلی در اثبات ولایت داره باز عرض بکنم به خود دوستان این رو باید حل کنن. اما از لحاظ تاریخی اولا ما عده زیادی از احادیث داریم در مورد اینکه بالاخره امیرالمؤمنین علیه السلام اولین مسلمان. از لحاظ تاریخی چند تا معارض براش درست کردن. مسئول انجام این پروژه کیه؟ از لحاظ تاریخی چند تا معارض براش درست شده این حدیث. معروفش ابوبکر که شنیدید، معروف ترین معارض حدیث اولین مسلمان ابوبکر است که آیون معتقدن او بود که اولین مسلمان بود. عده‌ای آمدن، خوب عنایت کنید یه سرنخ میخوام بدم، عده‌ای آمدن گفتن که نه این دوتا خیلی با هم تعارض داره. حل تعارض به چیه؟ حل تعارض به این است بگیم اولین مسلمان از زنان کیست؟ خدیجه. اولین مسلمان از بردگان کیست؟ بلال حبشی. اولین مسلمان از بچه ها کیست؟ علی ابن ابی طالب. اولین مسلمان از مردان کیست؟ ابوبکر. یعنی آمدن خواستن حل ماجرا کنن. من حالا یه راه حلی میدم که نتونن حل کنن. اون راه حلم این است که آیان اهل سنت معتقدن ابوبکر بلا فاصله بعد از امیرالمومنین اسلام آورده. خب از اون خوب عنایت کنید، از اون ور معتقدند آیان اهل سنت معتقدند ابوبکر حتی قبل، بعضی قائلن میگه قبل از امیرالمومنین مسلمان شد. من فعلا به این نقطه کار ندارم. نقطه‌ای که من کار دارم اینه، همه اهل سنت گفتن مثل طبری، مثل حلبی، اینها معتقدند امیرالمومنین سعد ابی وقاص، طلحه و زبیر همه با هم در یک روز مسلمان شدن. خوب دقت کنید، امیرالمومنین سعد، طلحه، زبیر، از اون طرف هم معتقدن همه اینها در یک سال به دنیا آمدن. یعنی اگر امیرالمومنین هنگام آغاز اسلام 10 ساله بوده، زبیر هم 10 ساله بوده، طلحه هم، سعد ابی وقاص اونه، همه 10 درسته؟ یه سوال ببینید، این سرنخ رو شما باید در بیاری حل بکنین. اونم این است، چرا یه نفر نگفته سعد ابی وقاص موقع مسلمان شدن بچه بود؟ چطور فقط اسلام امیرالمومنین اسلام بچه است، اسلام صبیه؟ چرا کسی نگفته اسلام زبیر اسلام صبیه؟ چرا کسی نگفته اسلام سعد ابی وقاص اسلام صبیه؟ این خط رو به نظرم دنبال کنید، چیزای خوبی از تناقضهای برخوردی تاریخی آیان اهل سنت به دست میاد. این یه بحثی. ماجرای اولین اقرار و شهادتین که توسط حضرت خدیجه انجام شد بسیار کمک میکنه در تبیین این خط که امیرالمومنین اولین مسلمان بود چگونه. این بحث به نظرم بحث جالبیست. لذا مثلا اگر دقت کنید آیان سنی به ابوبکر و عمر و عثمان مثلا میگن رضی الله عنه، اما به امیرالمومنین میگن کرم الله وجهه. دلیلش چیست؟ میگن لانه اول من اسلم، چون علی ابن ابی طالب اولین مسلمانه. چه ربطی داره اولین مسلمان به کرم الله وجهه؟ چه ارتباطی میتونه داشته باشه؟ اینم باید حل بشه. بعدم این که بسیاری از موارد داریم که خود پیغمبر اکرم و شخص امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله ما تأکید داشتن رو اولکم اسلامن. تو مناشده در روز شورا امیرالمومنین رو میفرماد، در بعد از سقیفه که امیرالمومنین رو میآورند برای بیعت همین رو میفرماد، خود رسول خدا چندین بار، همه حاکم نیشابوری از اینکه 20 تا روایت نقل کرده. چه دخلی دارد که یوها امیرالمومنین این مطلب رو تو چشم همه بزرگ میکنه؟ آیا ارتباطی به امامت داره؟ اگه داره چه جوری؟ ببینید این یه بحثه، هم معارضاتش رو گفتم، هم بحث کلامیش رو گفتم. اینو باید در بیارید، ایشالله یک چیز پروپیمونی ازش در خواهد آمد. بحث بعدی ما عرض کنم که نزول سوره مبارکه 10 یا سوره انسانه که واقعش رو اولا به واقعه بپردازید. یه سری مسائلی تو واقعه هست که حل نشده از اول نگاه تاریخی، روی کرده تاریخی حل نشده. اینکه بالاخره این واقعه تو 3 شب اتفاق افتاد یا 1 شب 3 بار اتفاق افتاد، هنوز ما به یک حلی دست پیدا نکردیم. شاید آقایون نوشتن ما ندیدیم، ولی همین الان شما بهارم که باز بکنید هر دو نقل آورده، هم نقل این که در یک شب سه بار اتفاق افتاد، هم نقل این که سه روز متوالی این اتفاق افتاد. دلالت بر عظمت مقام اهل بیت میکنه. نکته ای که داره باز از نکات مهمش این است که چهار قرصنان نبود، پنج قرصنان بود، اما قرآن چهار قرصنان رو مدح میکند. چرا؟ چرا ارزش عمل فیضه که او هم نانش رو داد در کنار نان اهل بیت به ارزش عمل اهل بیت نمیرسه؟ تو روایات آمده، اینم جای بازبینی و تحلیل داره. و اینکه خب آیاتی که در توصیف عمل اهل بیت آمده فقط به عنوان یه مش آدم خوب ازش برداشت نمیشه، بیش از این ازش استفاده میشه. لذا حتما آیات سوره مبارکه انسان رو با مراجعه به تفاسیری که از اهل بیت هست نگاه کنید، نکات عجیب و غریب ازش استفاده میکنید. مثلا وعده الهی، یه بار خاطرتون باشه تو جلسات گذشته اینو بحث کردیم که رضوان بی قید و شرط الهی یعنی چی؟ یعنی عصمت. هیچ تردیدی درش نیست، رضوان بی قید و شرط الهی یعنی عصمت. خدا فوق رضوان بی قید و شرط الهی رو در این آیه نثار اهل بیت میکنه، در این آیات. این هم جای کار بسیار داره. جهت اینکه من کمتر توضیح میدم به خاطر اینکه عمده مباحث مربوطه به این آیه شریفه حل شده است و فقط جمع نشده، تبویب و منظم نشده. بحث بعدی سوره مبارکه بینه آیه شماره هفتم هست که اولئک هم خیر البریه. عرض کنم که ببینید، خود اولئک هم خیر البریه از عجایبه. نمیدونم اینو اینجا قبلا گفتم یا نه، عجیبه. من یه سایتی دارد جامعه ام القرى مکه که دیگه مهد تربیت تروریسم مذهبیه دیگه، یعنی ارهابی ها و این تکفیری ها و اینا همه نوعاً فارغ التحصیل اون دانشگاه، یا مستقیم یا بواسطه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی مهد تربیت وهابیه. خروجی این دانشگاه ضد شیعه است، هیچ تردیدی هم درش نیست. تو مناظراتی هم که بعضن شبکه‌های ماهواره استفاده میکنن، مثلا از آدمایی که فارغ التحصیل اینا هستن، من یادمه که ماه رمضان چهار سال قبل اگر اشتباه نکنم یا پنج سال قبل، شبکه المستقله که اون موقع خیلی رو بورس بود، یه برنامه گذاشته بود به عنوان اینکه حقیقت عبادت چیه، حقیقت عبادت، حقیقت توحید و شرک. شیعه بیاد، سنی بیاد، حنفی بیاد، حنبلی بیاد، بیاید بازخوانی کنید از نظر شما حقیقت توحید و شرک کیه. وقت نماینده کل اهل سنت رئیس جامعه ام القرى مکه بود. خیلی عجیبه ها، یعنی مثلا نمایندگی با وجود اینکه اینا حنبلی هن و اگر ما بریم تو دل اختلافات مذهبی اهل سنت خیلی چیزا به دست میاد، مثل اینکه مثلا حنبلی ها حنفی ها را اصلا قبول ندارن، در حد تکفیر، در حد تکفیر هم قبول ندارن. لذا مثلا یکی از کارهایی که خیلی خوبه روش آدم مانور بده اینه، الان اکثر اهل سنت شرق کشور ما حنفی هستن، اکثر اهل سنت شرق زاهدان و اینا حنفی هستن، در حالی که همین اکثریت حنفی همه خلاصه دربست تسلیم بخاری حنبلی هستن. این در حالی است که ابو حنیفه حنبلی ها رو و هم احمد حنبل حنفی ها رو، یعنی این دعوا و نزاع بین حنفی و حنبلی بیشتر از دعوا نزاع شیعه و سنیه. تو خودشون تکفیر میکنن همو. شما ببینید تا قبل از جریانات وهابیت و اینا ما اینجوری تکفیر نداشتیم، تو داشتیم، نمیخوام بگم نداشتیم، داشتیم، اینجوری نبود که شیعه رو اینقدر هم دیگه مثلا به خاطر هیچی بگن کافر، یعنی بگن زیارت قبور کفر شرکه. تا قبل از جریانات وهابیت به این شدت و به این حدت بوده، نمیگم نبوده، به این شدت نبود، اما دعوای حنبلی حنفی از اولش به همین شدت بوده. حالا چی میخوام بگم؟ خب میگم از اینا استفاده کنید. اول اون دانشگاه ام القرى شما برید تو سایتش، صفحه تفسیر قرآن ذیل همین آیه شریفه اولئک هم خیر البریه، تمام تفاسیر سنی رو گذاشته، بلا استثناء همه گفتن اولئک هم خیر البریه. رسول خدا فرمود هم شیعتو که یا علی. من میخوام بگم غیر از اینی که میایید ذیل این آیه شریفه رو میبینید و تبیین میکنید و ترسیم میکنید خطوط و خلاصه حدود شیعه رو، که شیعه بالاخره پس بوده در زمان پیغمبر، یه گروهی بودن که بهشون شیعه میگفتن. سوال اولی که باید جواب بدین است که این گروه کیا بودن. سوال دوم عقاید این گروه چه ها بوده، که میشه بحث ولایت که ما میخوایم ازش در بیاریم. عقاید این گروه چه بوده. کار مهم دیگه که باید بکنید، وقت میدونید نتیجه این کار چیه، پاسخ اینایی که میگن شیعه صفوی، شیعه سبائی، شیعه رافضی، و پاسخ کسانی که در داخل جامعه تشیع به اشتباه میگن امام صادق مؤسس مکتب جعفری و مذهب جعفری است. به اشتباه میگن امام صادق مؤسس است. البته میشه با تسامح و تساهل خلاصه درستش کرد، اما حقیقت مطلب این است که تأسیسی بودن مذهب شیعه در زمان امام صادق خیلی قابل پذیرش نیست. شیعه تأسیس یعنی چیزی که الان درست شد اومد جلو، در حالی که شیعه از قبل از امام صادق بود. اگر به این سوالم جواب بدید که خب پس امام صادق چه کرد، اینم باز جای بحث داره که یه بار اگه خاطرتون باشه بحث شیعی عثمانی علوی رو مطرح کردیم، برید تو اون فضا جوابش به دست میاد که کاری که حضرت صادق علیه السلام کرد تفکیک شیعه از سایر عقاید انحرافی که خودشون رو میچسبوندن به شیعه بود. یعنی از غلات جدا شدن، از مقصره جدا شدن، از زیدیه جدا شدن، از علوی ها جدا شدن، از عثمانی ها که جدا بودن. حضرت آمد حدود و ثغور رو کاملا مرزبندی کرد.
از اون فکر جهان شیعه این کار خیلی قشنگ
بود. حالا اینو بررسی کنید، منتها با ربطش با اولئک هم خیرالبریه از دست خلاصه نره. بحث بعدی که بحث بسیار مهمی است، بحث ماجرای ابلاغ و تبلیغ سوره مبارکه براءت هست، که باز از روایات ما اونطور که برمیاد اسم این سوره براءته و به اشتباه خلاصه ما بهش توبه میگیم. خدا رحمت کنه، بعضی اساتید میگفتن خدا شمشیر از رو بسته بسم الله هم نگفته، بعد ما میگیم سوره توبه. از همون اول شمشیر در آورده که های براءت من الله و رسول، بعد ما میگیم سوره توبه. اما سوره براءت ماجرای ابلاغش بسیار خلاصه محل کلامه، عجیب و غریبه. مرحوم سید مرتضی با همین آیه شریفه و دو تا دلیل دیگه که اضافه میکنه به این آیه شریفه کفر ابوبکر رو اثبات کرد. از همین آیه شریفه به اضافه دو تا آیه دیگه. خب من حالا فقط یه راهنمایی میکنم از باب اینکه شاید دوستان اومدیم و بعدن حال نداشتن اینا رو بخونن، لااقل شنیده باشن. عرض کنم که فرمایش سید مرتضی این است. این آیه چیه؟ اولا که وقتی ابوبکر مأمور شد به تبلیغ سوره براءت، جبرئیل نازل شد. عرض کرد یا رسول الله لا یبلغه عنک الا انت او رجل منک. این دلیل اول سید مرتضی است، که بعد بر اساس همین دلیل بود که پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو سوار بر مرکب خودشون فرستادن، فرمودن برو و آیات رو از ابوبکر بگیر خودت تبلیغ کن. باز اونی که از روایت برمیاد نمیگم تو این مقاله تحقیق بشه، اما خیلی جالبه. پیغمبر میفرماد سوار بر اسب من بشو، برو مرکب من بشو، برو که ابوبکر تکذیبت نکنه. تو ریشه های روانی این حرف، یعنی چی تکذیبت نکنه؟ یعنی اگه نری تکذیبت میکنه، اگه با اسب من نری یا با مرکب من نری تکذیبت میکنه. سید مرتضی میفرماد این فرمایش چی رو ثابت میکنه؟ که ابوبکر لیس منک و علیان منک. درسته؟ از این استفاده میشه. وقتی در حالی است که قرآن کریم به صراحت میفرماید مؤمنین از پیغمبرن، فمن یا ومن تبعنی فانه منی، ای که از من تبعیت کنه از من است. ابوبکر از من نیست، یعنی ابوبکر تابع من هم نیست. درست شد؟ این یک.
این دو. سه.
قرآن کریم میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یعنی تبعیت از پیامبر دو تا خاصیت داره. یک، نشانه
محبت خدا در قلب انسان است.
دو، واسطه به دست آوردن محبت خداست. یعنی میخواد بفرماد کسی که تابع پیامبر نباشد، شما بفرمایید، نباشد، نه او خدا را دوست دارن نه خدا او را دوست دارن. این خلاصه فرمایش مرحوم سید مرتضی ذیل حدیث ابلاغه. واسطه به دست آوردن محبت خداست. تلاش های اهل سنت رو هم ببینید که خیلی تلاش کردن بگن این عزل هیچ ربطی به عرض کنم که بحث عزل از امامت نداره. خیلی جالبه جایی که خوب به این پرداخته دلائل الصدق مرحوم مظفره که او رو هم ببینید خیلی خوب کار شده. خوب ما که نباید تعریف کنیم، معلومه خوب کار شده، یعنی خیلی به درد ما میخوره. ماجرای بعدی و موضوع بعدی بحث سد الابواب. سد الابواب خب ریشه های تاریخی داره. از به چه دلیل پیغمبر بست؟ دستور جبرئیل بود؟ جبرئیل بر چه اساسی دستور داد؟ اینا رو ببینید. اعتراضاتی که به پیغمبر اکرم شده هم بسیار مهمه. ببینید یه کاری رو اگه بتونید انجام بدید در این نوشته خیلی کار شایسته و ارزشمندی است. او کارم اینه کلن هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر که به اهل بیت نزدیکتر، محبتر، دوستتر، جرمش نزد اهل سنت بیشتر. این یه چیز مسلمه، هیچ تردیدی هم درش نیست. اعتراضاتی در واقعه سد الابواب به پیغمبر شده، اینم هیچ تردید درش نیست. مثلا عباس اعتراض کرد، مثلا ابوبکر عمر اعتراض کرد. این وسطه یه عده‌ای مثل بلازوری، مثل دیگران سعی دارن بگن حمزه سید الشهدا اعتراض کرد. اولا و به ذات من نمیخوام بگم این واقعه درست است یا درست نیست. اینو بررسی کنید که آیا حمزه میتواند اون احادیث و روایات که میگه حمزه هم اعتراض کرده درست باشه یا نه. دو تا نتیجه برش مترتبه. اگر بگید درست نیست، حمزه اعتراض نکرده، خب همین نتیجه که ما میگیم ازش برمیاد که پس هر که در این بعض مقربتر از جام بلا بیشترش میدن. گناه حمزه این است که امیرالمومنین میشینه رو منبر مسجد میگه که کاش که حمزه و جعفر بودن، ولو کان بهم حمزه و اخی جعفر ما بایعت و کرهن. پس معلوم میشه که حمزه برای علی ارزش داره، پس حمزه رو بکوبید. کمان که مثلا سیوطی در الدرالمنصور این کارو کرده، ذیل لا تقرب الصلاة و انتم سکارا، میگه اونی که در حالت مستی نماز خون دو تا نقل داره، یکی علیاذ بالله علی ابن ابی طالبه، یکی هم علیاذ بالله حمزه سید الشهداست، که هر دوتاش هم دروغه. از هم از مبنای خود اهل سنت دروغه، نه بر مبنای شیعه، بر مبنای خود اهل سنت هم هر دوتاش دروغه. ولی حمزه رو خیلی تلاش کردن تخریب کنن. اگر ثابت شد این روایت دروغه، معلوم میشه که پس اینم در راستای همون خط ترور شخصیت حمزه سید الشهدا است. حالا اگه واقعا یه همچه اتفاقی افتاده بود چی ازش میفهمی؟ اگر معلوم شد که واقعا حمزه سید الشهدا به پیغمبر اعتراض کرد بابت سد الابواب،
بیان فضائل،
خب چی میشه؟ بیان فضائل چی؟ حضرت
حمزه
احسنت. نه اینجوری نگید، اینجوری نگید. نصف اولش درست بود. عرض کنم که نه، اونی که ازش میفهمیم اینه که سد الابواب یه امتیاز ویژه است، همونیه که شما میگی. منتها این از این وره، از طرف حمزه، تقصیر حمزه نیست، بالا بودن این فضیلت، بالا بودن این مقامه. ببینید یه مثال بزنم، حالا کمک ایشون هم هست. در حدیث یوم الدار یکی از شبهاتی که مثل ابن تیمیه و اینا مطرح میکنن اینه که آقا این شیعه، مگه نمیگید ابو طالب مسلمون بوده؟ مگه نمیگید جعفر طیار مسلمون بوده؟ چرا اینا وقتی پیغمبر گفت؟ خب ابولهب نگفت من حاضرم، روشنه. نمیدونم او دیگری نگفت، روشنه. چرا اینا نگفتن؟ چرا اینا نگفتن؟ یا مثلا عرض کنم که در بحث این که عمرو بن عبدالبود تو جنگ خندق از رو خندق پرید اینور، گاه یکی پاشو بیاد کمک من کنه. یا تو ما شما گفتیم 12 تا مؤمن بودن دیگه، بقیه 3000 نفر همه رو بگو مشرک، بگو کافر، بگو منافق، 12 تا مؤمن بودن دیگه. چرا هر 3 مرتبه جز امیرالمومنین هیچکی بر نمیخیزه؟ این نشونه این است که مقام بالاییست. یعنی حقیقت مطلب این است که ایمان هر چقدر باشه، او این کوه آهن وایستاده جلوت مرد میخواد به میدونه این رفتن. یعنی ربطی به این نداره که بگم من کوچولوام. اینجا جای بزرگیه، بله من در مقابل اینجا و عظمت اینجا کوچیکم، این درست، اما منو تخریب نکن. بگو جا بزرگه، نگو تو آدم بدی هستی، بگو تو آدم خوبی هستی، ولی هر چقدر خوب باشی اینجا جای تو نیست، اینجا محلت. لذا این حق میگم هر کدوم از این دو نتیجه به دست بیاد که این حدیث دروغه، خب میگم خط ترور شخصیت کاملا روشن میشه. حدیث راسته، معلوم میشه صد دولباب یه امتیاز ویژه است. بخون امتیاز ویژه چیه؟ بخون امتیاز ویژه چیه؟ بر من حل شده است. میخوام بگم که بله، یکیش طهارت، یکیش طهارته. چرا؟ چون پیغمبر فرمود حلال است بر تو در هر حالی بیای از مسجد عبور کنی. آیا امیرالمومنین جنوب میشد؟ پس چرا پیغمبر میگه در هر حالی؟ ببین اینا رو باز کنید، از لحاظ تاریخی در بیارید و از لحاظ کلامی. بله؟ جنوب میشد؟ روایت میگه الامام لا یجنوب. روایت از امام. خب دیگه، حالا اینا رو برید در بیارید. حالا من قبول ندارم، اما برید در بیارید، برید اینا رو بحث کنید. میخوام بگم این مباحث با این نگاه بهش کار کنید، نگاه کنید، وقت بذارید، مطمئنا هم آثار و برکات برای خودتون داره، هم برای مجموعه. لذا حدیث صد دولبواب خیلی حدیث مهمی. یکی از نکاتی که باز باید بررسی کنید، خیلی این حجیم میشه صد دولبواب، یکی از نکاتی که باید بررسی کنید بحث خوخه ابوبکر، که خدا ایشالله قسمت کنه. عرض کنم که خوخه یعنی سوراخ. خدا قسمت ما 2 رکعت بیشتر از 2 رکعت 5 رکعت نماز زیرش خونید، مغرب و عشا رو زیر خوخه ابوبکر خونید. بله، رو به قبله که بایستید در مسجد النبی، منتها الیه سمت راست. من دیگه شرقی غربی و ایناشو نمیدونم، منتها الیه سمت راست ظاهرا میشه جنوب، عرض کنم که شرقی یا غربی نمیدونم، خلاصه میشه این رو به قبله منتها الیه سمت راست. نوشته هنا خوخه ابوبکر، که خیلی عجیبه. خوخه ابوبکر از اون ماجراهاست که پیغمبر فرمود صدوا عن مسجدی کل بابن الا باب علی و خوخه ابوبکر. میگیم آقا مثل این است که بگی جا القوم الا همارا. اصلا صحبت از بستن دره، چه کار داریم به سوراخ ابوبکر که شما میگی همه رو ببند؟ درسته، صحبت از این است که آدم ها اومدن، نه کاری با این که الاغم اومد یا نیمت نداریم. این اولی اشکال. اشکالی که بعدی، اشکالات زیاده بهش، اینا رو بررسی کنید ببینید همه اینها در بحث ولایت اثرش چیه. چند تا اثر داره. یک، ثابت می شود که این مقام، خدا رحمت کنه جای امامی رو، من این کتاب سند سازی و سند سوزی شروع چند بار تا حالا خوندم، تو این یکی دو هفته که گرفتم چند بار خوندم که ایشون اصلا من تا حالا ندیدم کسی از این زاویه به این بحث نگاه بکنه. زاویهش نوع حرفاشو شاید شنیدیم، ولی زاویه نگاه مهمه که باطل برای اینکه جا حق بشینه 4 تا کار باید بکنه: سندسازی به نفع خودش، سندسازی علیه رقیبش، سندسوزی به نفع خودش، سندسوزی علیه رقیبش. دقیقا همه این 4 تا خط تو این صد الابواب در میاد. از یه طرف میگن باب علی نبود، بخاری اصلا نداره، بخاری میگه و صد الابواب الا خوخه ابوبکر، حتی باب علی رو نمیگه، حتی اشاره هم نمی کنه. سندسوزی از اون ور سندسازی میگه آقا صد الابواب الا باب علی و خوخه ابوبکر، یا صد الابواب الا خوخه ابوبکر. اینم بسیار مهمه، یه بحث شیرینی میشه صد الابواب اگر واقعا نکات فنیش رو رعایت کنید، انشاءالله بحث کاملی خواهد شد. خب ادامه مباحث تو جلسه بعدی، والحمدلله رب العالمین.